ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه دوم بهمن 1394 به وقت ایران برابر با 22 ژانویه سال 2016 میلادی رو آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود منفی 8 درجه در اینجا و حدود 9 درجه بالای صفر هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 60 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه از آغاز اجرایی شدن قانون جدید این کشور در اعمال محدودیت‌هایی برای ورود بدون ویزا به آمریکا خبر داد. بر مبنای این قانون شهروندان 38 کشوری که پیشتر نیازی به اخذ ویزا برای ورود به آمریکا نداشتند، اگر در 5 سال گذشته به کشورهای ایران، سودان، عراق و سوریه سفر کرده باشند یا شهروند دو تابعیتی این 4 کشور باشند، باید برای سفر به آمریکا ویزا بگیرند. این قانون برای کسانی که به دلایل نظامی یا دیپلماتیک به 4 کشور اشاره شده رفته باشند اعمال نخواهد شد. همچنین وزارت امنیت داخلی آمریکا می تواند برای کسانی که به گفته این وزارتخانه به دلایل موجه تجاری پس از توافق اتمی تیر ماه سال 94 به ایران سفر کردند استثناء قائل شود و بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با رد انتقادهای مقامهای ایران درباره اعمال تحریمهای جدید گفت تحریمها هر زمان که مناسب باشند اعمال خواهند شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای کری روز پنجشنبه در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گفت ما از تحریمها هر زمان که لازم باشد برای مقابله با اقدامات نقض کننده قطعنامه‌های سازمان ملل و تهدید کننده آمریکا استفاده خواهیم کرد.
We've made it very clear that we use sanctions when we think they are appropriate in order to counter behavior that we believe has broken the law.
آقای کری گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها مؤثر و عاقلانه بوده و در صورت لزوم ادامه پیدا خواهند کرد. یک روز پیش از این اظهارات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران را غیرقانونی و مثالی از اعتیاد آمریکا به تهدید دانسته بود. آمریکا به تازگی به دلیل آزمایش موشک بالستیک عماد تحریم‌های تازه‌ای علیه برخی مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی و خارجی اعمال کرده است. نخست وزیر عراق نسبت به نقش داشتن ایران در روبودن 3 شهروند آمریکایی در عراق ابراز تردید کرد. حیدر عبادی روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی پیرامون نقش ایران در روبودن 3 شهروند آمریکایی در عراق گفت:
I don't know about that.
عبادی گفت در این مورد چیز زیادی نمیدانم و خیلی تردید دارم. ما حتی نمیدانیم که آیا آنها روبوده شدند یا نه. آنها یک دفعه گم شدند. حیدر عبادی این اظهارات را در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و پیش از دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا بیان کرد. روز سه‌شنبه برخی منابع اطلاعاتی آمریکا و عراق گفته بودند که گمان می‌رود 3 شهروند روبوده شده آمریکایی در اختیار شبه نظامیان شیعه نزدیک به ایران باشند. این 3 نفر جمعه گذشته در بغداد روبوده شدند. پلیس روز پنجشنبه با معترضان تونسی در شهرهای مختلف این کشور درگیر شد. خبرگزاری رویترز گفته است دست کم 1 مأمور پلیس در این درگیری‌ها که با تیراندازی هوایی و شلیک گاز اشکاور همراه بود، کشته شده است. این خبرگزاری تعداد معترضان را هزاران نفر تخمین زده است. تظاهر کنندگان به بیکاری و گسترش فقر در تونس اعتراض دارند. این اعتراض‌ها وارد 3 روز خود شده است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا با ابراز اطمینان نسبت به برگزاری قطعی مذاکرات صلح سوریه گفت ممکن است این گفتگوها با 1 یا 2 روز تأخیر برگزار شود. آقای کری دلیل تأخیر احتمالی برگزاری این مذاکرات را فرایند دعوت رسمی سازمان ملل از طرفهای مختلف اعلام کرد. انتخاب محمد علوش فرمانده گروه شبه نظامی جیش الاسلام به عنوان مذاکره کننده ارشد مخالفان حکومت سوریه با انتقادهایی روبرو شده است.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. در آمریکا سناتورهای جمهوری‌خواه تحریم‌های تازه علیه ایران آماده می‌کنند. جزئیات بیشتر در همین مجله. دولت آمریکا اطلاعات جدیدی درباره مقررات محدودیت سفر به آمریکا برقرار کرده. نگاهی خواهیم داشت به این مقررات. با رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری و تعدادی از مقامات دولتی موضوع تعامل با شورای نگهبان را مطرح کردند. گزارشی هم در این باره. با وجود رفع تحریم‌های ایران، بانک‌های اروپایی هنوز در داد و ستد با ایران جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و در بخش دوم مجله نیمه شب گزارش‌های خواهید شنید راجع به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با تلویزیون CNN، سقوط اخیر بازارهای سهام در عرصه بین‌المللی و دلایل آن، و اظهارات فرمانده نیروی هوایی بحرین مبنی بر اینکه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس قصد دارند یک سامانه دفاع ضد موشکی ایجاد کنند. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. در آمریکا سناتورهای جمهوری‌خواه تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک می‌بینند. به گفته یک سناتور جمهوری‌خواه، این تحریم‌ها در پاسخ به آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه پاسداران تدوین می‌شود. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خانم کلی آیوت، سناتور جمهوری‌خواه ایالت نیوهمپشایر، روز پنجشنبه از تدوین لایحه تحریم‌های تازه‌ای خبر داد که او به اتفاق همکارانش در پاسخ به آزمایش‌های اخیر موشکی ایران آماده می‌کنند. سناتور آیوت می‌گوید که او مبتکر این لایحه تحریم‌هاست و معتقد است که باید تحریم‌های شدیدی به خاطر رفتار رهبران حکومت ایران در پشتیبانی از تروریسم هم اعمال شود و آنها پاسخگوی اعمال خود در این زمینه باشند. ایران یک بار در 18 مهر ماه و بار دیگر در 30 آبان ماه گذشته موشک‌های بالستیک خود را آزمایش کرد که به گفته مقام‌های غربی نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مصوب سال 2010 میلادی حدود 6 سال پیش است. خانم سناتور آیوت به شبکه خبری CBS گفت این نکته باید برای همه روشن بشود که هدف اصلی آزمایش موشک‌های بالستیک در مقطعی برای حمل سلاح هسته‌ای است. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه در مورد انتقاد محمد جواد ظریف از تحریم‌های جدید از سیاست آمریکا دفاع کرد و گفت ما موضع خود را در این زمینه برای ایرانی‌ها روشن کردیم. ایالات متحده یک شنبه گذشته، یک روز پس از اجرایی شدن توافق برجام، تحریم‌هایی را علیه چند شخص حقیقی و حقوقی در ارتباط با برنامه موشکی ایران اعلام کرد. ولی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و حسین دهقان وزیر دفاع کابینه او تاکید کردند که توسعه توان موشکی را ادامه خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا هم تصریح کرده که تحریم‌های جدید نشانه عزم راسخ آمریکا در پاسخ به نقض قطعنامه شورای امنیت توسط دولت ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه در این زمینه گفته بود به رغم پیشرفت در سایر زمینه‌ها مانند توافق مهم هسته‌ای، آمریکا در مورد مسائل دیگر مانند آزمایش‌های موشکی و پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم واکنش درخور نشان خواهد داد. ولی سناتورهای جمهوری‌خواه روز پنجشنبه اعلام کردند که تحریم‌های اعمال شده در هفته گذشته کافی نیستند و آنها نمی‌توانند بر روی این گونه اقدامات دولت اوباما تکیه کنند. سناتور جان مکین رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا گفت تحریم‌های روز یکشنبه کاری از پیش نمی‌برند. کنگره آمریکا باید دست به اقدام بزند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رو از رادیو فردا پی می‌گیریم. دولت آمریکا تغییراتی در قانون محدودیت سفر به آمریکا اعمال کرده است. قانون محدودیت سفر به آمریکا بیش از یک ماه پیش بعد از شدت گرفتن حملات افراط‌گرایانه در اروپا و آمریکا تصویب شد و حالا دولت آمریکا شرایط این قانون و تغییرات اعمال شده در اون رو اعلام کرده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این مقررات.
بر مبنای قانون محدودیت سفر به آمریکا، شهروندان 38 کشور که بدون ویزا به آمریکا می‌رفتند و در 5 سال گذشته به کشورهای عراق، سوریه، ایران یا سودان سفر کردند و یا آنها که تابعیت دوگانه این 38 کشور و یکی از این 4 کشور را داشته باشند، باید برای ورود به آمریکا ویزا دریافت کنند. البته اگر مسائل اضطراری از جمله مسائل تجاری، پزشکی یا بشردوستانه مطرح باشد، سفارت‌های آمریکا آماده‌اند تا سفر این افراد را با سرعت بیشتری تسهیل کنند. همچنین بنابر قانون محدودیت سفر به آمریکا و تغییراتی که از روز پنجشنبه اعمال شده، مجوز استا، مجوز الکترونیک سفر برای کسانی که پیشتر تابعیت دوگانه خود را اعلام کردند و تبع یکی از 4 کشور مورد اشاره هستند، فاقد اعتبار شده است. اما وزیر امنیت داخلی آمریکا می تواند برای برخی گروه ها در این زمینه استثناء قائل شود که از آن جمله اشخاصی هستند که به 4 کشور مزبور سفر کردند اما دلیل سفرشان شغل آنها در مراکز دولتی یا سازمان های غیر دولتی و همچنین سازمان های بین المللی است. در همین حال خبرنگارانی که به دلیل حرفه‌ای به این 4 کشور سفر کردند هم می توانند شامل استثناءات شوند. همچنین کسانی که به دلایل موجه تجاری به عراق یا پس از توافق اتمی تیر ماه سال 94 به ایران سفر کردند، ممکن است از این استثناءات بهره ببرند. اگرچه در بیانیه وزارت خارجه آمریکا تاکید شده است که پرونده کسانی که برای استاد درخواست می‌دهند به صورت موردی بررسی می‌شود و در صورت دریافت نکردن این مجوز افراد می‌توانند همچنان برای ویزا درخواست بدهند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در واشنگتن درباره این قانون و محدودیت‌های آن اینگونه گفت:
این مهم است که تأکید کنیم این قانون کسی را از سفر به آمریکا منع نمی‌کند. فقط کسانی که دچار محدودیت می‌شوند باید درخواست ویزا بدهند.
آقای تونر درباره دلایل تصویب و اجرای این قانون نیز افزود:
دلیل این موضوع امنیت ملی آمریکاست. حملات در اروپا این نگرانی را ایجاد کرد که ستیزه‌جویان که از سوریه و عراق به اروپا برمیگردند در صدد آمدن به آمریکا بدون ویزا باشند و این قانون به این دلیل وجود دارد که ما این تهدید را شناخته‌ایم و لایه دیگری از امنیت به کشور اضافه کرده‌ایم.
تصویب قانون محدودیت سفر به آمریکا در کنگره و امضای آن توسط رئیس جمهوری آن کشور مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی، خصوصا ایرانیان آمریکایی قرار گرفت و همچنین در تهران مقام‌های ارشد ایران به آن واکنش نشان دادند. در پاسخ به این انتقادها، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای به همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف نوشت که این قانون برای منحرف شدن از تعهدات بر مبنای توافق اتمی تصویب نشده و به ایران اطمینان داد که دولت آمریکا ابزاری در اختیار دارد تا این قانون به گونه ای اجرا شود که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نشود. با به اجرا درآمدن این قانون از سوی آمریکا پیش بینی می شود که احتمالاً اتحادیه اروپا نیز در اقدامی متقابل برای شهروندان دو تابعیتی آمریکا محدودیت‌هایی را اعمال کند.
تغییرات اعمال شده در مقررات جدید ویزا برای سفر به آمریکا گزارشی بود از هانا کاویانی. حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب را با گزارش دیگر ادامه میدیم.
آقای روحانی، به خاطر فرجام برجام در اوج محبوبیت هستید. اگر نمیتوانید با رایزنی‌های پشت پرده شرایط انتخابات عادلانه را فراهم کنید که بعید است بتوانید، لطفاً استعفا دهید و زیر بار برگزاری چنین انتخاباتی نروید که هدف تخریب شماست. با استعفا یک سال و کمی زودتر کنار رفته اید.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که هرچند هم شما دلسوز مردم ایران هستید و دلسوز کشور ایران هستید، اما باید این را بدانید که کشورهای تک رهبری محکوم به انقراض هستند. همانطوری که در گذشته نه چندان خیلی دور ما شاهد این مسئله بودیم. محمد رضا شاه هم فکر میکردیم هم دلسوز ایرانه و میخواست تنهایی مملکت را رهبری کنه. از اینکه این به مجلس بره یا اون به مجلس نره دردی رو دوا نمی کنه. کشورهای تک رهبری حتما محکوم به انقراض هستن. این اتفاق هم در ایران میفته، حالا یا در دوره حیات شما یا بعد از مرگ شما.
زمان انتخابات دموکراسی میشه که میشه 12,000 نفر کاندید شدن، این 12,000 نفر تایید بشن، بعد میشه دموکراسی. وقتی توی 12,000 نفر 9,000 نفر رد میشن، 3,000 نفر تایید میشن، این میشه انتصابات، انتخابات نمیشه عزیزم.
آقای خامنه‌ای فرمودن هر کسی که به نظام اعتقاد نداره بره رأی بده، نه اینکه کسی که به نظام عقیده نداره توی مجلس بره، که ولی وقتی که کسی که به نظام عقیده داره و توی مجلس میره، خب من که عقیده ندارم پس چی کار باید بکنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. ساعت 16:10 پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا را با گزارش دیگری ادامه میدیم. با رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی از مقام‌های ارشد دولت از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری موضوع تعامل با شورای نگهبان را مطرح کردند. آقای روحانی پیش از این تأکید کرده بود از تمام اختیاراتش برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بر عدم مداخله، امنیت کامل و رقابت سالم در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری تأکید کرد. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود اظهار داشت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟ به گفته ایوی یک جناح سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود 10 میلیون نفر میرسد در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده، حالان که قانون اساسی ایران برای یهودیان، زرتشتیان، آشوری‌ها و ارامنه کشور که جمعیت زیادی هم ندارند حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه مجلس باید آینه ملت باشد اظهار کرد مجلس خانه یک جناح نیست. وی همچنین گفت دولت طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیست. آقای روحانی همچنین افزود
مجریان و نظار هم باید دقت کنند، چارچوب قانون باید مراعات بشه.
اصلاح طلبان که از حامیان دولت حسن روحانی محسوب می‌شوند در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای نامزدی در 10 انتخابات مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت گسترده مواجه شده‌اند، به طوری که عنوان شده شورای نگهبان از میان 3000 نامزد اصلاح طلب تنها 30 نفر از آنها را تایید صلاحیت کرده است. در همین حال محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در پاسخ به این سوال که تا چه حد پیگیر مسئله تعیین صلاحیت‌هاست گفت تاکنون تعاملات با شورای نگهبان داشته که بسیار مثبت بوده است. به افزود که در این حال با شخصیت‌های برجسته‌ای هم تعاملاتی داشته است. آقای عارف روز پنجشنبه در حاشیه دومین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان در پاسخ به این سوال که رئیس جمهوری چقدر می‌تواند به اصلاح طلبان در موضوع تعیین صلاحیت‌ها کمک کند گفت وی به عنوان رئیس جمهوری مسئولیت دارد که این موضوع را پیگیری کند و ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های وی به نتیجه لوب برسد. حسن روحانی که پیش از این تاکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند، روز پنجشنبه نیز عنوان کرد که از معاون اول خود و وزرای اطلاعات و کشور خواسته در این باره با شورای نگهبان رایزنی کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد اینکه تلاش‌های حسن روحانی و وزرایش برای تعامل با شورای نگهبان در این زمینه تا چه حد می‌تواند با موفقیت همراه شود، به رادیو فردا می‌گوید:
نظیر چنین بحرانی در انتخابات مجلس سال 82 هم برای دولت اصلاح طلب خاتمی پیش اومد که باعث هفته ها بحران حاد سیاسی و البته نهایتاً عقب نشینی تمام عیار آقای خاتمی شد. به نظر میرسه که رویکرد دولت اعتدالگرا با استفاده از اون تجربه پیش از اون که مثل دولت اصلاحات مبتنی بر اعتراضات تند رسانه‌ای، بیانیه‌های سرگشاده یا تحریم انتخابات باشه، بر چانه‌زنی پشت پرده استوار هست. واقعیت این هست که از نظر قانون اساسی رئیس جمهور اختیارات چندانی برای لغو تصمیمات شورای نگهبان نداره. تنها میتونه اخطار قانون اساسی بده که تازه همون هم از سوی اصولگرایان با مناقشه و تردید مواجه هست. تصور میشه با چراغ سبزهایی که از طرف شورای نگهبان داده شده این وضعیت تا حدی اصلاح بشه، هرچند که بیشک به استانداردهای یک انتخابات آزاد نخواهد رسید.
در تحولی دیگر، رئیس ستاد انتخابات از نامه وزیر کشور به دبیر شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه در حاشیه دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت اجرای این شیوه منتفی نشده است. این در حالی است که شب گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مشکل خلأ قانونی وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و کارشناس مباحث مجلس و سیاست داخلی ساکن آلمان، در مورد انگیزه های شورای نگهبان برای مخالفت با برگزاری الکترونیک انتخابات معتقد است:
به صورت کلی میشه گفت که شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هراس داره. کوچکترین اخلالی در موضوع انتخابات طبیعتاً برای شورای نگهبان خیلی اتفاق ناگواری میتونه باشه. شورای نگهبان احساس میکنه که با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وزارت کشور قدرت بیشتری برای کنترل انتخابات خواهد داشت و اعمال نظر برای شورای نگهبان بسیار سخت خواهد شد.
در همین حال رئیس ستاد انتخابات کشور با استناد به بند 7 ماده 9 قانون انتخابات که در سال 88 به تصویب رسید گفت وزارت کشور ملزم به نوین سازی شیوه های اخذ رأی است. پیش از این طی نهمین دوره انتخابات مجلس رأی گیری در 14 حوزه به صورت ماشینی برگزار شد که سخت افزار و نرم افزار آن مورد تایید شورای نگهبان و وزارت کشور قرار گرفته بود.
رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گزارشی بود از شاهین بشیری. و اما به نوشته برخی روزنامه‌های اروپایی، با وجود رفع تحریم‌ها، بانک‌های اروپایی در حال حاضر در داد و ستد با ایران جانب احتیاط رو در پیش گرفتن، زیرا معتقدند اگرچه بیشتر تحریم‌ها لغو شده ولی با این حال تکلیف چند مورد دیگه هنوز ناروشنه و به عنوان مثال بانک‌های اروپایی بیمان دارند که سهواً با شرکتی از ایران معامله کنند که در پشتمون سپاه پاسداران قرار داشته باشه. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
در پی اجرای شدن برجام، 9 بانک ایرانی از لیست تحریم‌های جهانی خارج شد. در میان اما بانک‌های اروپایی از ترس مجازات و پرداخت جریمه‌های سنگین نقدی به خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر از معامله با ایران خودداری می‌کنند. زیرا به نوشته خبرگزاری رویترز، این بانک ها منتظرند روشن شود کدامین داد و ستد با ایران مجاز است و کدام نه. اتحادیه بانک های خصوصی آلمان هم به مؤسسه های مالی و پولی این کشور هشدار داده در حال حاضر در معامله با ایران خویشتنداری به خرج دهند و بدون بررسی های لازم در مورد نوع داد و ستد اقدامی نکنند. چرا که مواردی از تحریم ها که رو به سوی تأمین منابع مالی تروریسم دارد همچنان به قوت خود باقی است. در ضمن به نوشته روزنامه آلمانی زوددوچه، این نگرانی نیز وجود دارد که یک بانک اروپایی سهواً دست به داد و ستدی با شرکتی در ایران زند که در پس آن سپاه پاسداران قرار داشته باشد. این سپاه به نوشته این روزنامه سالهاست که در اقتصاد ایران رسوخ کرده. سوای این به گزارش رویترز احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران در اجرای برخی از موارد توافق اتمی با کشورهای 5+1 شانه خالی کند و به دنبال آن بار دیگر مجازات اقتصادی علیه آن کشور اعمال شود. به این ترتیب احتیاط بانک‌های اروپایی در معامله با ایران می‌تواند سالها به درازا انجامد. از طرفی مسئولان بانک‌های آلمان پیش‌بینی می‌کنند حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید تا تکلیفشان در معامله بدون ترس و واهمه با ایران روشن شود. در میان صنایع آلمان با سیاست احتیاط‌آمیز بانک‌های این کشور تفاهمی از خود نشان نداده و اولریش آکرمن سرپرست امور خارجی اتحادیه صنایع ماشین‌آلات می‌گوید بانک‌های آلمان در شرایط کنونی باید به حرکت درآیند و فعال شوند. خبرگزاری رویترز که با ارائه دلایلی بحث ترس و واهمه بانک‌های اروپایی را در معامله با ایران پیش کشیده، در گزارش خود به چند بانک اروپایی هم اشاره کرده که در دوران تحریم‌ها به خاطر داد و ستد با ایران مجبور به پرداخت جریمه نقدی به خزانه‌داری آمریکا شده‌اند. از جمله این مؤسسه‌های مالی یکی کامرس بانک آلمان است که سال پیش به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران 1,450,000,000 دلار به آمریکا پرداخت کرد. دوچه بانک بزرگترین بانک آلمان هم به همین دلیل قرار است 260,000,000 دلار جریمه به خزانه داری آمریکا بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گوگل اعلام کرده که با به‌روزرسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
عصر امروز تیم ملی فوتبال امید ایران در یک بازی حساس و مهم در رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو در قطر در مرحله 1/4 نهایی به مصاف تیم ملی زیر 23 سال ژاپن می رود. ایران از گروه 1 به عنوان تیم دوم به 1/4 نهایی رسیده با 2 پیروزی و 1 شکست که باخت ایران مقابل قطر بوده. اما ژاپن به عنوان تیم اول گروه 2 به 1/4 نهایی راه یافته. ژاپنی ها هر 3 بازی خود را در این گروه بردند. در مسابقه امروز ایران و ژاپن برنده جزو 4 تیم مرحله نیمه نهایی قرار می‌گیرد که 3 تا از این تیم‌ها راهی المپیک خواهند شد. بازنده بازی امروز حذف خواهد شد. فوتبال ایران 40 سال است در المپیک حضور نیافته. محمد خاکپور سرمربی تیم امید ایران دیدار امروز با ژاپن را بازی مرگ و زندگی خوانده که یکی در پایان به خانه باز می‌گردد و دیگری با امید به نیمه نهایی می‌رود. ژاپن در طول این مسابقات فقط 1 گل خورده و دارای دفاع منسجم است، ولی دفاع ایران با 4 گل که دریافت کرده مورد انتقاد برخی از کارشناسان بوده. در عوض خط حمله ایران با 6 گل به نسبت موفق بوده. از همین رو سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن میگوید خط حمله ایران را در بازی امروز آزاد نخواهیم گذاشت. مسابقه ایران و ژاپن ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران در دوحه مرکز قطر با قضاوت داور سریلانکایی آغاز می شود. به دنبال آن قطر میزبان در بازی دیگر 1/4 نهایی با کره شمالی پیکار دارد. تیم ملی هندبال ایران 5 شنبه شب در مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در منامه از بحرین میزبان رقابت ها شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند. پیروزی بحرین با نتیجه 27-16 به ثبت رسید. ایران که قبلا 1 شکست نیز در مقابل عربستان داشته، گرچه تیم‌های لبنان و چین را برده، ولی در حال حاضر در گروه 6 تیمی خود در ردیف 4 است. تیم هندبال ایران فردا شنبه اگر در آخرین بازی مرحله گروهی امارات متحده عربی را ببرد، شاید بخت کسب عنوان 5 در میان 11 تیم شرکت کننده در مسابقات آسیایی را داشته باشد. تیم‌های اول تا 5 این مسابقات به جام جهانی فرانسه راه خواهند یافت. و در اروپا در 4 کشور بازی‌های حساسی در چارچوب رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌ها برگزار شده و در برخی نیز ادامه دارد. از جمله در اسپانیا والنسیا با لاس پالماس و سویا با میراندس که هم‌اکنون در جریان است. اما چهارشنبه شب بارسلون در زمین اتلتیکو بیلبائو 2-1 بازی رفت را برد و راه ورود خود به نیمه نهایی را هموار کرد. سلتا ویگو و اتلتیکو مادرید هم بدون گل مساوی شدند. در انگلیس لیورپول 3-0 اکستر سیتی را برد و تاتنهام در زمین لستر سیتی با 2 گل پیروز شد. به گزارش شبکه فاکس سپورتز، گل دوم تاتنهام توسط ناصر شازلی بازیکن بلژیکی تاتنهام به ثمر رسید. به این ترتیب تاتنهام و لیورپول به دور چهارم جام حذفی باشگاه‌های انگلیس راه یافتند. در ایتالیا یوونتوس در روم تیم لاتسیو را با یک گل حذف کرد و حریف اینتر میلان شد در نیمه نهایی. و در فرانسه هم بازی سنت اتین و آژاکسیو در جام حذفی معروف به کوپ دو فرانس همکنون ادامه دارد.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در این نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش های خواهید شنید درباره سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CNN، دلایل سقوط اخیر بازارهای سهام در عرصه بین المللی، قصد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد یک سامانه دفاع ضد موشکی و سخنان دیپلمات‌های روس و ایرانی درباره لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشه سوریه. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق اتمی با ایران موجب امنیت بیشتر برای ایالات متحده میشه. آقای کری در گفتگوی تلویزیونی با شبکه آمریکایی CNN تأکید کرد که علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، آمریکا با چالش‌های دیپلماتیک دیگری هم در جهان روبروست. نکات برجسته سخنان وزیر خارجه آمریکا رو از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که چالش‌هایی که ایالات متحده با آنها روبروست پایان ناپذیرند. با این حال او کاملا مطمئن است که با توافق هسته‌ای ایران جهان از ایمنی بیشتری برخوردار شده است. گفتگوی رئیس دیپلماسی آمریکا بامداد روز پنجشنبه با شبکه CNBC انجام شد و در آمریکا بازتاب چشمگیری داشت.
We are absolutely convinced that the world is safer because Iran was hurtling towards.
آقای کری با ابراز اطمینان کامل نسبت به امنیت بیشتری که از توافق اتمی به دست آمده، عقیده خود را چنین توجیه کرد که ایران یک برنامه تکامل یافته بدون نظارت اتمی داشت با اورانیوم غنی شده ای که می توانست 10 تا 12 بمب اتمی تولید کند، ولی در جریان گفتگوها پذیرفت که این برنامه را به میزان زیادی محدود سازد. به گفته آقای کری، ایران به مدت 15 سال قادر نخواهد بود بیش از قریب 4% غلظت اورانیوم غنی کند و با این غلظت اندک نمیتوان سلاح هسته‌ای تولید کرد. میزان ذخایر اورانیوم غنی شده نیز به مدت 25 سال محدود خواهد بود و علاوه بر این تمام مراحل پیش و بعد از غنی سازی از برداشت کانی تا تبدیل به زباله تحت نظر خواهد بود. ایرانی ها همچنین پذیرفتند که برای هر پرسشی هم پاسخگو باشند. The IAEA, the International Atomic Energy Administration, will have 130 additional inspectors in Iran. آقای کری که گفتگوی تلویزیونیش در حاشیه فرانس داووس انجام شد، افزود که آژانس بین المللی انرژی اتمی 130 بازرس اضافی در ایران خواهد داشت. علاوه بر این، در تمام تأسیسات هسته‌ای ایران تجهیزات الکترونیکی مخابراتی با امکان کنترل بی‌وقفه نصب می‌شود و بازرسان نیز بازبینی‌های شخصی از روند غنی‌سازی و سایر فعالیت‌های اتمی ایران خواهند داشت، روندی که در 365 روز سال تداوم می‌یابد. در مورد لغو تحریم‌ها و آزاد شدن منابع مالی ضبط شده ایران، کارشناسان مختلف نظرهای گوناگون و رقم‌های متفاوتی را ذکر کردند. ولی وزیر خارجه آمریکا می‌گوید که بر اساس برآورد وزارت خزانه‌داری و جامعه اطلاعاتی این کشور، با لغو تحریم‌ها ایران حدود 55 میلیارد دلار به دست خواهد آورد. آقای کری همچنین اظهار نظر کرد که ممکن است بخشی از دارایی‌های آزاد شده ایران در اختیار سازمان‌هایی قرار گیرد که آمریکا آنها را سازمان‌های تروریستی می‌شناسد.
I think that some of it will end up in the hands of the IRGC or of other entities, some of which are labeled terrorists.
وزیر خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که بخشی از پول‌های آزاد شده در اختیار سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت. او گفت که در حال حاضر از انتقال زودرس پول به چنین سازمان‌هایی نشانه‌ای در دست نیست و بی تردید در مرحله‌ای چنین نقل و انتقالاتی انجام خواهد شد، ولی این امر در ساختار قدرت در منطقه هرگز تغییری نداده است. آقای کری گفت که تنها عربستان سعودی سالانه 80 میلیارد دلار برای امور دفاعیش هزینه می کند. تمام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هر سال جمعاً 130 میلیارد دلار برای امور دفاعی خرج می کنند و بودجه نظامی ایران تنها 15 میلیارد دلار است. او گفت این ارقام به طور قابل توجهی نامتناسب هستند و همکاری آمریکا با شریکان عرب خود در خلیج فارس موجب تضمین امنیت آنها خواهد شد. منتقدان دولت اوباما و برخی از رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که به رغم توافق برجام و رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع مالی چشمگیر ایران و ورود آن به جامعه جهانی که نشانی از بهبود روابط تهران واشنگتن تلقی شده، سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد آنچه که وی آن را نیرنگ آمریکا نامیده موجب شگفتی شده است. دستگاه دیپلماسی آمریکا معتقد است که این گونه سخنان پاسخی به انتقادهای آمریکاییان است، ولی منتقدان دولت اوباما همواره نسبت به نیت واقعی رهبران جمهوری اسلامی ابراز تردید کردند.
سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی CNBC گزارشی بود از نادر صدیقی. سقوط بازارهای سهام در عرصه بین المللی بدترین شروع عملکردشان در ابتدای سال در طول تاریخ ارزیابی شده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سقوط فاحش بهای نفت که در سال جاری میلادی تا کنون 28% از ارزشش را از دست داده از عوامل اصلی سقوط بازارهای بورس برشمرده شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور عوامل سقوط بازارهای بین المللی سهام رو در گفتگو با یک استاد اقتصاد جویا شده است. شاهین فاطمی در پاریس.
دو عامل وجود داره. یکی مسئله چینه که وضع اقتصادش خوب نیست و خودشون مدعی هستن که رشدشون به 6.9% سقوط کرده از 7.8%. ولی کسی این آمار رو قبول نمی کنه. فکر می کنن که اقتصاد چین بیش از این لطمه خورده و احتمالاً این مسیر نزولی خودشو برای مدتی طی خواهد کرد. یکی اینه و یکی دیگه همون مسئله سقوط قیمت نفته که تقریبا 70% ارزش خودشو در عرض چند ماه از دست داده و این مقداری بازارها رو متلاطم کرده.
با این وضع آقای فاطمی که بدترین شروع کار سهام در ابتدای سال در تاریخ ارزیابی شده، چه چشم‌اندازی رو میشه برای بازارهای سهام در عرصه بین‌المللی تصور کرد؟
به نظر من ورطه خطرناکی رو عبور میکنیم، با وجود اینکه علائم دیگری وجود نداره که جریان سال 2008-2009 تکرار بشه، چون اقتصاد امریکا بازش خوبه و از این نظر احتمالش کمه، ولی این احتمال همیشه وجود داره که ممکنه یک بار دیگه یک بحران اقتصادی در پیش رو داشته باشیم. این مقدار زیادی متکی هست به بازارهای بورس اروپا که خوشبختانه تا حالا خودشو خوب حفظ کرده و بورس امریکا هم به طور غیر عادی رشد کرده بود، یعنی به اون پیشرفت در جونز و دیگر اندیس‌های اقتصاد امریکا نمیتونست به هیچ وجه با اقتصادی که هنوز بین 2.5% حداکثر رشد میکنه تقریبا در یک وضع باشه. یک مقدار بورس جلو افتاده بود از اقتصاد و شاید این یک به اصطلاح تعمیر جزئی باشه که بورس‌های دنیا به طور کلی مخصوصا بورس امریکا یک کمی تعدیل پیدا بکنه و از این بحران رد بشیم. فعلا یگانه عاملی که میتونه ضامن ادامه رشد اقتصادی در دنیا باشه همون رشد نزدیک به 7% چینه و اینکه اقتصاد امریکا مجددا شروع کرده به پیشرفت.
پرسشی که وجود داره آقای فاطمی اینی که وضعیت جاری برای اقتصاد ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ایران میدونید تا کنون در این 7-10 سال از این بحرانهای بازارهای بین‌المللی در امان بوده، برای اینکه اقتصاد ایران جز اقتصاد دنیا نبوده و این چند ماهی هنوز طول میکشه تا بحرانهای دنیا بتونه در ایران اثر داشته باشه. روی هم رفته بازار اقتصاد ایران و همچنین بورس و غیره در ایران این ماه اصلی خواهد داشت از چند ماه آینده که اتفاقات اروپا نمیتونه تأثیر روی بازار ایران داشته باشه. البته اگر این بحران باید ادامه پیدا کنه مسلماً برای بورس ایران، برای اقتصاد ایران موثر خواهد بود. ولی در شرایط فعلی اینقدر اقتصاد ایران نیازمند یک زندگی جدید هست و آماده جهش هست که فکر میکنم هر اتفاقی در دنیا بیفته در حداقل 5-6 ماه آینده تأثیر روی اقتصاد ایران داشته باشه.
توضیحات شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس رو میشنیدید درباره سقوط بازارهای بین المللی سهام.
شما میدونید در روستاهای خراسان جنوبی زندگی بچه‌ها چه رنگ و بویی داره؟ من بنیامین صدر این هفته در مجله اجتماعی رادیو فردا جامعه نگاهی دارم به وضعیت زندگی کودکان در مناطق محروم شرقی ایران، جایی بین خراسان جنوبی و بلوچستان. با من و این برنامه همراه باشید.
ساعت 40:10 پس از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید با گزارشی دیگر. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که حمد آل خلیفه فرمانده نیروی هوایی بحرین در حاشیه کنفرانس نیروی هوایی بحرین گفته است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد ایجاد یک سامانه دفاع ضد موشکی در منطقه هستند. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ایجاد سامانه پدافند هوایی مشترک کشورهای عرب خلیج فارس مدتی پیش هم موضوع بحث بود، اما تلاش‌های پیشین به دلیل ناهماهنگی میان 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس به سامان نرسید. فرمانده نیروی هوایی بحرین گفته است که شورای همکاری خلیج فارس کار بر سر ساخت یک سامانه پدافند هوایی مشترک را آغاز کرده و امیدوار هستند که به زودی نتیجه آن را اعلام کنند. رویترز می نویسد که آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس معتقدند حالا که ملل عرب ماموریت‌های نظامی مشترک بیشتری را سازماندهی می کنند، وقت آن رسیده که روند ایجاد سامانه پدافند هوایی را نیز پیگیری کنند. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
آمریکا چند سالی است که داره تلاش میکنه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو متقاعد بکنه که چند کار انجام بدن در عرصه نظامی. یکی اینکه یک کاسه بکنند خریدهای تسلیحاتیشون رو، به جای اینکه هر کدوم از کشورها جداگانه سلاح و تجهیزات بخرند، این رو با هم تلفیق بکنند. دوم اینکه یک سرماندهی نظامی مشترک تشکیل بدن و به طور کلی توان دفاعی خودشون رو بالا ببرن که بتونن در مقابل تهدیدات احتمالی ایران بایستن.
رویترز در گزارش خود آورده است که کشورهای عرب خلیج فارس نگرانند که به اجرا درآمدن برجام و بالا رفتن توان اقتصادی ایران این کشور را قادر به تولید موشک‌های حتی دقیق‌تر و قابل اعتمادتری کند. ایران در ماه‌های مهر و آبان موشک‌هایی از جمله اماد را آزمایش کرد. به رغم اعتراض‌های آمریکا و اتحادیه اروپا و اعلام اینکه این آزمایش‌ها نقض قطعنامه 1929 شورای امنیت است و همچنین اعلام تحریم‌های اخیراً علیه چند شرکت و فرد ایرانی، اما رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز 10 دی ماه در نامه‌ای به وزیر دفاع از او خواست تا برنامه تولید انواع موشک‌های مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد. مقامات ایران میگویند موضوع موشک‌های بالستیک ایران موضوعی دفاعی و کاملاً بی ارتباط با مسئله برجام است. اما این موشک‌ها تا چه حد مایه اصلی نگرانی کشورهای عرب منطقه اند؟ حسین آریان در بریتانیا.
نگرانی‌های عمده کشورهای عربی از توان فزاینده موشکی ایران هست و به همین جهت دست به اقدام زدن که بتونن کارهای خودشون رو بالا ببرن. ولی این رو تأکید بکنم که در صورتی که این کشورها بتونن یک سیستم یگانه برای پدافند هوایی درست بکنن، میتونه کارهای لازم رو در مقابل ایران داشته باشه. هیچ سیستمی 100% مطمئن نیست، ولی این سیستمایی رو که آمریکا داره به این کشورها میده ضریب کاراییشون بالاست. اما تا رسیدن به اون مرحله ما بایستی صبر بکنیم، برای اینکه وقت لازمه. این کشورها در حالی که از نظر نظامی میخوان که اتفاق نظری داشته باشن، ولی از نظر سیاسی برخی از این کشورها، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، به یکدیگر اعتماد ندارن و در صورت ایجاد یک ارتش مشترک و یک سیستم مشترک میدونن که همه اینا میرن تابع عربستان سعودی میشن، برای اینکه عربستان سعودی بازیگر اصلی است و برخی از این کشورها این رو نمیخواد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در ماه مه سال گذشته میلادی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس تعهد خود را به ساخت یک سیستم دفاعی اعلام کردند. تعهدی که به منظور کم کردن از نگرانی‌های این کشورها از ایرانی قدرتمندتر داده شد.
گزارشی بود از الهی روانشاد. در حالی که گزارش‌ها از احتمال تعویق دور جدید مذاکرات صلح سوریه حکایت داره، دیپلمات‌های روس و ایرانی دوباره بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشه سوریه تاکید کردند. اما یکی از موانع عمده پیشبرد روند صلح سوریه مخالفت‌های روسیه در مورد شرکت کنندگان در این گفتگوهاست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس نهایت تلفنی میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه با حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران رسمی هفتگی شده. از محورهای اصلی آخرین رایزنی مسئله